أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو القادر الذي إذا ارتمت الأوهام لتدرك منقطع قدرته فحاولت فكر المبرئ من خطرات الوساوس أن يقع عليه في عميقات غيوب ملكوته وتبلهت القلوب إليه لتجري في كيفية صفاته. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. برخوردار و بهره‌مندیم از فیوضات بی نظیر سخنان امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین در نهج البلاغه و خطبه مبارکه اشباح رو با شماره 91 در نهج البلاغه محضر مبارک عزیزان بازگو میکنیم. خطبه این که در غایت و در نهایت عظمت توحیدی است و وجود مبارک امام نکات بسیار نغز و دقیقی رو در حوزه معرفت الهی در آغاز این خطبه بازگو فرمودند و باز هم ادامه دارد. در روبه گذشته خواندیم خدمت عزیزان که وجود مبارکشون فرمودند که حضرت پروردگار مدح کرد از کلام بالاتر از اون، حتی فرمودند بدانید که راسخین در علم کسانی هستند که اینها ورود به حوزه معرفت ذات الهی نکردند. اینها پرده های غیب رو نتوانستند به کناری بزنند از اون جنسی که به ذات حق آگاه باشند. اقرار به جهل خودشون در این باب کردند و تا اون مرز و حدی که خداوند سبحان رخصت و اجازه داده است به محدوده معرفت الهی راسخانه با ثبات قدم وارد شدند، اما در این حال اعتراف کردند که ولم یحیطوا بهی علما، احاطه به ذات حق ندارند. ولا یحیطون بشیء من علمه، از اون احاطه رو ادعا نکردند. خداوند اینها رو متحشون کرد به خاطر اعترافشون که عاجزند از اینکه دست یابند به حقیقت ذات الهی و تکلف نکردند خودشون رو، وادار نکردند که به هر شکل و به هر شیوه بخواهند ورود به این حوزه به تعبیر بنده ممنوعه بکنند. به همین خاطر خدا اینها رو راسخین در علم نامید، چون با ثبات و رسوخ در همون میدان و مقداری که ذات حق رخصت و اجازت فرموده بود در باب معرفت الهی وارد شدند و در نهایت امام فرمودند فقط حسر علی ذلک، به اون سائل و پرسنده‌ای که سوال کرده بود که علت آغاز این خطبه هم سوال او بود که در نوبت‌های نخستین اشاره کردیم، فرمودند بر همین مقداری که ذات حق اجازه داده است بایست و لا تقدر عظمت الله سبحانه علا قدر عقلک و تکون من الخالقین، نکند که به مقدار عقلت بخواهی مقیاس و اندازه برای ذات حق معرفی کنی و با اون قول خرد و محدود ذات لایتناهی حق را به تصویر بکشی. این نکته بود که پایان عرایض توضیح کامل دادیم در مورد نهی از ورود به ذات الهی. از سخنان دیگر معصومین هم استفاده کردیم. من به همین بسنده می کنم و ادامه سخن امام را از همون جایی که باقی نهاد محضر و مبارکتون مطرح می کنم. هو القادر الذی، بعد از اینکه این جمله رو گفت، وجود و مبارکشون مثل این که این توصیه پایانی رو امام میخوان بیشتر شرحش بدن. همین توصیه ای که فرمودند بر این مقدار اختصار کن و عظمت خدا رو با مقادیر عقل و اندیشه محدود بشری به مقیاس و محاکات مگذار، میخوان این رو امام در قالب چند جمله بیشتر تبیین و تحلیل کنن که بسیار شگفت و بسیار ظریف و باریک و در عین حال تکان دهنده است فرمانشات امام. وجود و بارک امام چهار جمله رو مطرح میکنن که این چهار جمله‌ای که مطرح میشه در قالب جملات شرطی میاد، یعنی اعضای شرطیه میبینیم به شکل مقدم و تالی به اصطلاح منطقیون، چهار جمله میاد که مقدم و شرط اون میاد، بعد یک جمله جزای همه این هاست، یعنی در قبال به اصطلاح اون جزایی است که باز میگردد و پاسخ این چهار جمله داده میشه به شکل جمله شرطیه. الان که عرض کنم خدمت عزیزان روشن‌تر خواهد شد. ابتدا هم یه مروری و بعد یه توضیح بیشتری معذر مبارکتون. امام میفهمد هو القادر الذی، او قادر و قدرتمند و توانمندی است که اذر تمت الاوهام لتدرک منقطع قدرته، که هنگامی که اوهام و قوای مخیله انسانها و خیال ورزی آدمیان ارتمت، فعل ارتمت، ارتم القوم به نبال، هنگامی که مردمان تیر رو در چله کمان میگذارند و به پرش و پرتاب تیر رو وادار میکنند، این فعل در کلام عرب به کار برده میشود. امام به زیبایی استعاره گونه این فعل رو نسبت به تصورات و اوهامات و خیالات انسان میدن. میفهمن خدایی است که هنگامی که این خیالها و وهمهای آدمیان پران میشود، اوج میگیرد، میخواد بپرد، پرواز کند، مانند تیر که به پرواز در میاد، تا آن که لتو درکه، تا این که این تصورات و اوهام درک کند و برسد، منقطع قدرته، منقطع شی ما ینتهی الی، پایان یک چیز رو، اون مرزهای نهایی رو منقطع میگویند، تا برسد به منقطع قدرت الهی، به اون اوج قدرت الهی و نهایت قدرت الهی، هنگامی که اندیش، هنگامی که این به اصطلاح تصورات و خیالات انسان پر میکشد، اوج میگیرد، میخواد خود رو به انتهای قدرت خداوندی و کنه اون قدرت الهی برساند، چی؟ جواب اینجا نمیاد، شرط اومد. سه جمله دیگه هم امام مطرح میفهمند. پاسخ همه اینها و جزای همه اینها یک کلمه ایست که میرسیم در آن، ردعها، ردعها، خداوند او را باز میدارد و معنی میکند و توان این پرکشیدن و رسیدن به منقطع قدرت الهی، یعنی انتهای قدرت الهی، هرگز دست نمیدهد برای اوهام بشری، برای تصورات بشری. این جمله اول. به دنبال اون و حاولن فکرو، ناچاریم دیگه، اینها سختی سخن امیرالمؤمنین و دوستان پذیرا هستن دیگه، هنگامی که امیر ملک ولایت صحبت میکنن و اون هم در سختترین و پیچیده‌ترین موضوعات دارد صحبت میکنن، بدیهیست که جملات هم به لحاظ ادبی اون حال هوای خاص خودش رو داره. من تمام اهتمام رو میکنم که انشالله بتوانیم مطلب رو در اون حدی که باید خدمت دوستان ارائه بشه. این واو عطف میشه باز به همون اعضای قبلی و جمله شرطیه قبلیمون، یعنی و اذاها وللفکر رو، یعنی باز هنگامی که جمله دوم و هنگامی که حاول الفکر، حاول به معنای به هیجان، جولان به حرکت در آمدن، و هنگامی که فکر به حرکت در میاد، کدوم فکر؟ الفکر المبرئ من خطرات الوساوس ان یقع علی، اون فکر و اندیشه‌ای که مبراست، مبرا، تبرئه شده، دور، فاصله گرفته شده، مجرد و منزه، اون فکر پاکیزه منزه از خطرات و صابس، نه هر فکری، اون فکری که کار شده روی این فکر، اون فکری که مراتب تهذیب رو طی کرده است، اون اندیشه‌ای که عاری است از خطرات و صابس، از خطورات وسوسه انگیزی که میاد فضای ذهن رو مسموم میکند، پر میکند و نمیگذاره که ذهن انسان اون تکاپوی لازم رو و اون فکر انسان اون جبلان مفید کافی رو داشته باشد. نه، فکر پویای سلیم مجرد، به هنگامی که اندیشه و فکر به حرکت در می آید. اون فکری که بریست از خطرات و وساوسی که انیقه علیه که بر فکر واقع می شوند، هنگامی که فکر انسان به جنبش در میاد، به حرکت میاد، فی الله اکبر، عمیقات قیوب ملکوته که فرو رود در جرفناهای پنهان ملکوت الهی و سفر کند اندیشه انسان به اعماق نهانخانه ملکوت و اوج قدرت و اوج عظمت الهی، باز جواب شرط ما کجاست؟ همون جمله‌ای که گفتیم، رده ها که بعد میاد. امام 4 تا شرط رو میگن، بعد یک بار جواب میدن. من به دنبال هر شرط جوابش رو میگم که معنا خدمت دوستان تمام باشد، بعد کلش رو جمع‌بندی کنیم. رده ها، هنگامی که فکر پاکیزه مجرد انسان میخواد برد به اون نهانخانه و ژرفای غیب ملکوت الهی سیر و سفر کند، خدا او را باز میدارد و چنین رخصتی به انسان داده نمیشه که به اون عمیقات غیب ملکوت، به اون نهانخانه های ژرف کنه صفات و ذات الهی سیر و سفر کند. چنین توانایی به اندیشه ولو فکر مجرد پاکیزه هم داده نمی شود، یعنی این توانی درش پیشبینی نشده در اصل فکر و توانایی فکر. حکیم نازی، به عقل تا کی به فکرت این ره نمی شود تی، بکن هزاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. فرمود انیق علی فی عمیقات قیوب ملکوته، این جمله دوم. جمله سوم، و تولهت القلوب الیه لتجری فی کیفیت صفاته. باز این واو یعنی و ایوا، جمله جمله شرطی است. و باز اگر تولهت القلوب الیه، قلبها و جانها توله کند به سوی او. توله، تولهت از ماده وله میاد، وله وله، اون اشتداد و اشتیاق و عشق، اون نهایت شورورزی، اشتیاق و مشتاقی و عشق ورزی انسان میشه وله. واله یعنی متحیر خود باخته از باب عشق و شور. انسانی واله میاد، اون مقام تحیری که برخواسته از اشتیاق و شوق است. فرمود و هنگامی که قلبها به نهایت عشق ورزی و اشتیاق به خداوند برسد و بر اساس این شور و اشتیاق حرکت کند، لتجری فی کیفیت زفاته، که با این اشتیاق و شور و عشق بخواد به ماهیت صفات الهی برسد، اون کیفیت و باطن صفات الهی رو دریابد، باز ردعها، مجدد اون جواب شرط میاد، ردعها، نمیتواند، باز میماند، باز متوقف میشه، نمیتواند از مسیر شور و اشتیاق و از این باب که توضیح بیشتر خواهم داد انسان برسد به اون کنه صفات خداوندی. کنه صفات هم برای انسان قابل دسترس نیست، به پای این اندیشه محدود که میخواد نامحدود را درک کند. این مقیاس پاسخ این معرفت رو نمیده. چهارم، جمله چهارم امام، و غمزت مداخل العقول فی حیث و لا تبلغه الصفات و لتناول علم ذاته. و باز اگر، دنبال باز بس به عطف به ازاست دیگه، و ازا، و اگر غمزت مداخل العقول، غمزت از همون ماده میاد که غمز الامر ازا خفی مأخذه، این همان است که در ذهن بارکتون یک کلمه از این آشناست، میگید این مسئله خیلی مسئله قامزی است، یعنی قامز نمیدونیم، پیچیده، خیلی به ریشش نمیرسیم، نمیتونیم پیداش بکنیم شیوه کارش رو. و اگر غمزت مداخل العقول، اگر اون عقلهایی که نفوذ کنندند، اینهایی که دخول میکنند، وارد میشن، با باریک بینی، با ریشه یابی، با عمق شناسی، یعنی اندیشه های ظریف عمیق باریک بین و عقلای عقلی العقول فی حیث لا تبلغ صفات. اما در اون وادی میخوان وارد بشن که نمیشه رسید به صفات الهی، کل تناول علم ذاته، که از این مسیر به پای ظرافت های عقلی، باریک بینی های اندیشه فکر انسانی خودشون رو برسونن به علم به ذات حق. ردعها نمیتوانند، خدا بازشون میداره. این رد تکوینی، یعنی ذاتن نمیتونن، یعنی تواناییشون نیست. نه اینکه تشریعی باشه که توانش باشه خدا ممنوعیت کند، حلال و حرام کنه، نه، ردعها نمیتوانند، بازشون میدارند. خب من چهار جمله رو خدمت دوستان گفتم، کامل هم گفتم، این شرط و جزا رو گفتم. حالا برگردیم امام چی فرمودن در این قالب و در این جمله، بسیار مهم است. گویا همه توانمندی انسان و تمام ظرفیت و امکانی که برای بشر در سفر به کوی حضرت دوست وجود دارد، همین چهار راهی است و چهار امکانی است که امیر ملک ولایت مطرح فرمود. یعنی ما انسان‌ها می‌توانیم از طریق تصورات عمیقمون و قوه پردازش مخیلمون و اوج اوهاماتمون به یه حقایقی و مطالبی در عالم ذهن و خیال و پردازش دست پیدا کنیم. حالا آیا با این توانمندی و با این قوه خیال و مخیله و اوج اوهامات میتونیم خودمون رو به صفات الهی و به تعبیر وجود مبارکشون فرمودند، به اون منقطع قدرته، میتونیم به اون انتهای قدرت، یعنی اوج صفات خداوند و بلندای صفات الهی برسانیم؟ هرگز. از راه قوه خیال میشه رسید به حقیقت صفات حق؟ خیر. پرش قوه خیال انسان تا این حد نیست، تا این حد نمیتواند پران شود خیال آدمی که به اوج صفات خداوندی راه پیدا کند. این یه راه، از این راه نمیتونه. راه دوم، آیا انسان به کمک اندیشه ها و تفکر پالوده، فکری که قشر نداره، فکری که خرد نابه، بارها خدمت دوستان گفتیم همه انسان ها عقل دارن اما همه انسان ها لب ندارن، انسان ها اول العقول هن و الا انسان نمیشن، خداوند انسان رو به عقلش انسان کرده است و تکلیف آدمی شرافت انسانی و عقل است. شاید در آیه امانت بسیاری از مفسران اعتقاد دارن انا ارزنا الامانت علی السماوات و الارض، مراد از اون امانتی که آسمان کوه دشت توان تحمل اون رو نداشتن و دوش آدمی توان کشیدن چنین باری رو داشت، نیروی عقلانیت انسان و قوه عاقله آدمی باشه. یکی از احتمالات قوی، انسان ها عاقلند اما لبیب نیستن همشون. چرا؟ همشون لب ندارند، به دلیل اینکه این عقل گرفتار میشه. اناره العقل مکسوفون به طوع الهوا و عقل حاصل الهوا تزداد و تنویرا. عقل میاد زیر حباب های قرار میگیرد، حباب شهوت، حباب غضب، حباب حب، حباب ظلم، حباب اسراف، حباب انانیت، منیت. اینها میان موجب میشن که عقل کارکردش رو از دست میده. عقل پالوده نیست، اون عقل پالوده ای که نافذه. امیرالمومنین فرمان اگر انسان به کمک همون عقلی که مجرد باشه، یعنی پالوده باشه، کار شده باشه، این قشرها برداشته شده باشه، به لب رسیده باشه، به مغز، یعنی خرد ناب، مغز مغز، اندیشه ناب، همین اندیشه های ناب و فکر ناب آدمی هم اگر آدمی به کمک اون بخواد این رو جبلان بده، حاوله، این رو به حرکت در بیارد، به حول در بیاورد، جولان بدهد، تا آن که برسد به عمیقات قیوب ملکوت الهی، به جرفای ملکوت غیب و نهان الهی، هاشا که بتواند. چنین توانی رو نداره. حتی استعداد فکر مجرد انسان و پالوده انسان هم نیست که به اون جرف خانه و نهان خانه های غیب اسماء و صفات و ذات خداوندی دست یابد. این هم امکان دوم ما. پس یه امکان اون قوه خیال ماست که میتونیم حقایق رو درک کنیم. دو، فکر پالوده و مجرد ماست که از طریق اون تحلیل ها، توصیف ها و شناخت ها برای انسان دست میده. چه خوب به اجزاء خلقت آفرینش، که اون که اصلا روش زندگی بشر اینه، دانش بشری به همین خاطر پیش رفته است، به کمک تصورات و تخیلات انسان ها بوده است. بسیاری از اختراعات و اکتشافات که میری زمینش چی بوده؟ ابتداعا قوه تصور و خیال انسان بود. انسان ها در خیالشون تصور کردن دور دنیا در چقدر برند، فلان کار رو بکنن، زیر دریا چه بکنن، تو اوج آسمان چه بکنن. بعد همون تصورات و تخیلات تحویل داده شد به فکر مبرع، به اندیشه های مجرد، به فکرهایی که اینا فارغ از دغدغه های مانع و حاجب مانند شهوات و بغضها و کینه ها نشستن، اندیشیدن، فکر کردن، بررسی کردن، از اون تصورات و ایده های ابتدایی به تخیلات یه امر معقول و مفکرانه رو ساختن و پرداخت کردن، به جامعه هدیه دادن. امام میفهمن نه اون دومی نه اولی نمیتواند. هیچ کدام اینها انسان رو به اون کنه صفات الهی و حقیقت عمیق شناخته به غیب خداوندی برساند. اینها این توان رو ندارن. سوم، راه سومی که انسان ها می توانند به پدیده ها و موضوعات راه پیدا کنند و در تمام طول زندگی از این راه سوم و از این امکان سومی که خدا به انسان داده چه استفاده ها می کنند، چه لذت ها می برند، توان درونی، باطنی و شهودی انسان است عزیزان. این که انسان ها به صفای دل و به شهود جان می تونند چه چیزهایی رو پیدا کنند. و بالاخره قصان می شود که جام جهان نمایی رو در نفس انسان خداوند قرار داد. گفتم این جام جهان بین به تو که ایداد، حکیم گفتان روز که این گنبد مینا می کرد. جام جهان بین این نفس پاکیزه ی آدمی است که انسان با تزکیه و مراقبتش می تونه از طریق شهود باطن به خیلی حقایق برسد، خیلی چیزها رو کشف کند، درون انسانها ببیند، انسانها رو بشناسد، ماهیت حقایق این پدیده های خلقت رو درک کند، به یه عالم‌های نرفته‌ای سر بزند، به یه غیب‌هایی سرکشی بکند. آیا با این شهود باطن و عرفان شهودی درونی، با این صفای باطن میشه رسید؟ آیا میشه رسید به تعبیر وجود مبارک امام در به کیفیت صفات الهی با این تولح قلوب؟ نه. سومین امکانی که انسان دارد امکان باطنی و شهودی است. ما از طریق شهود خیلی چیزها رو درک میکنیم، خیلی چیزهاست. اتفاقا اونی که از شهود به دست میاد، بدانید عزیزان، عمیق‌تر از همه ادراکات ماست. یعنی اون مدرکات دستاوردها و مدرکات شهودی ما از اون که ما میخواییم با حس و عقل و غیره بهش برسیم خیلی جاندارتر و عمیق‌تره. اونی که انسان لمسش میکنه در وجودش دیگه کاملا میچشد، ولو اینکه نتوانه به دیگران منتقل کنه، اما میگه من با تمام وجود و سلول جان و وجودم به این نکته رسیدم و تا جان دارم پای اون هستم. این شهوده که انسان چیزی رو شهود کرده. آیا با این قوه توانمند شهود، آیا با این صفای باطن، آیا با این راهکار عارفانه درونی میشه با تصویر جانی، با مکاشفه‌ای، با شهود باطنی انسان برسد به کنه صفات هم؟ امام می‌فرمان این امکان و این ظرفیت بسیار بالا هم یارای چنین سفری را ندارد. این امکان هم ما را نمی‌رساند به کنه صفات الهی. سه، چهارم این ظرفیت و امکانی که وجود داره برای بشر دیگه اون استثناهای انسانی هند، اون پدیده های جامعه بشری، یعنی اون کسانی که اینا محض عقلند، یعنی عقلایی که اینا اصلا تمام وجودشون خرد مجسمه، عقل مجسمه، یعنی اینا عقولی هند که براخره ممکنه هر صدعی هر مدتی خدا سالها در کعبه و بتخانه می نالد حیات، تازه بزم عشق یک دانای راز آید برون. اون عقلای قوی که اینا تمام وجودشون اندیشه و مثل این که اصلا جز خرد و اندیشه چیزی تو وجود اینها نیست، نه هواییست، نه هوسیست، نه وهمیست، نه خیالیست. اون باریک بینی های عقلی که شما از بسیاری از انسان ها، از عقلا و متفکرین، فلاسفه بزرگ و از بسیاری از انسان ها در طول تاریخ دیدید، چه تحلیل های عجیبی که اینها دست نمیده مگر به این امکان که خدا بشر داده است. حالا چه در حوزه علوم تجربی باشد، چه در حوزه علوم الهی باشد، این کسانی که به یه نکاتی رسیدند که تکان دادن جامعه بشری رو در تمام این حوزه ها، اینها کسانی بودند که قوامز رو به کمک عقل چکار کردن؟ باز کردن، ریشه ها رو یافتن، برون کشیدن و در کف بشر قرار دادن. آیا با این امکان، آیا با این باریک بینی های ظریف عقلی، با اون اوج توانمندی ناب بخرد، انسان میتونه برسه به علم به ذات حق؟ خیر، این هم نمیشه. امیر رو میفهمن این امکان چهارم هم جواب نمیده، این هم نمیشه. رده آها خدا منش کرده است. پس بنابراین همه ظرفیت هایی که ما داریم همین چهارتاست که امام فرمودند. بالاخره به تعبیر وجود و مبارکشون، یا باید کار اونچنان باشد که انسان ها به قوه تصوراتشون، اوهامات قویشون ره به جایی ببرن، یک اکتشافاتی بکنن، یا باید با یه تصفیه و زدودن قشرها و حجابها از عقلشون اندیششون رو فعال کنن، جولان بدن، یا باید باطن رو تصفیه کنن، به شهود باطنی، به یه حقایقی دست بیابن، یا با اون ظرافتها و تحلیلهای ناب به خرد ورزانه که جز خرد هیچ دیگری نیست وجود انسان، و اون باریک بینی عقلی آدمی رو به یه حقایقی و اسراری از این آفرینش و اکتشافاتی از وجود رسانده است. اما هیچ کدام از این چهار منبع، چهار امکان، چهار راه انسان رو نمی رساند به اون کنه ذات و صفات خداوندی. این در حقیقت توضیح همون مطلب قبل بود که در پایان عرایض خدمت دوستان گفتیم که شناخت خداوندی از پیش نفس انسان، یعنی توسط خود انسان، حالا به عقلش، به حسش، به شهودش ممکن نیست عقلاً. چرا؟ چون انسان اگر حواس دارد، حواس محدود دارد، اگر شهود داره، شهودش محدوده، اگر اندیشه و خرد داره، محدوده. چطور میشه انسان با توانمندی و ظرفیت و ابزار محدود ذات لایتناهی و نامحدود را احاطه کند و بشناسد؟ متصور نیست، ممکن نیست، نه امکان ذاتی داره، نه امکان وقوعی داره. راه چی بود؟ همون گونه که اشاره شد، الهی انت کما اسنیت علی نفسک. راه همان است که برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، و که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد. راه اینه که خدا پرده ها رو به کناری بزند. الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک. خدایا تو خودت اشراق میکنی، تو خودت خودتو معرفی میکنی به بندگانت و بر جان و دل بندگانت میتابی، بعد اینها تو رو میشناسن، بعد تو رو به وحدت تو، به توحید تو، وحدانیت تو پی میبرن. اگر از سوی ذات خدا پرده رو به کناری نمیزد، به خودش رو معرفی نمیکرد، انسان ها هم مانند حیوانات بیشه هیچ راه شناخت و اونچنانی دقیقی به ذات او نداشتن، نمیتونستن بگن بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نمیتونستن به این عظمت دو خطی برسن که هم آخوند سداد متعلهین سوره مبارکه اخلاص رو قریب 400 صفحه تفسیرش رو می نویسند، همین سوره دو خطی را. توجه فرمودی؟ از کجا می خواستن انسان ها برسن؟ با در رو باز کنند ذات حق تا انسان ها بتونن به این شناخت برسن. باید درد رو باز کنه، یه سینه یه سینا به استعدادی باشد که از این درب گشاده به یه حقایقی برسه، بعد اینها رو شروع کند این گونه برای ما و شما بگوید که انشاءالله به عنایت الهی هم ما سعی کنیم بفهمیم. سخنان وجود نازنین امیر ملک ولایت رو در باب معرفت الله و توحید الهی که در ادامه باز مشاهده میکنید که خواهم گفت. رده ها نمیشه و هی تجوب و مهاوی صدف الغیوب متخلصتن الیه سبحانه. امام میفرماید اینها تک تکشون، چه این دلهای شیدا باله، چه اون اندیشه های باریک بین، چه اون فکرهای پالوده و عرض به خدمت استادی، چه اون تصورات پرکشیده، همه اینها یه تجوب و وقتی به اینجا میرسه تجوب و مهاوی صدف الغیوب، تجوب از ماده جب به معنای قطع کردن، بریدن، طی کردن، مهاوی از جمع محوات به معنای دره، پرتگاه، اون فاصله و گودی بین الجبلین، اون حالت صدف جمع صدفه با سین به معنای ظلمت و تاریکی، قطعتون من اللیل بعد جمعش میشه تاریکی ها، غیوب هم که غیوب، اینها تک تکشون طی میکنند، گام مینهند، وادی رو قطع میکنند، ظلمت‌های غیب را، ظلمت‌های غیبی را که اینها مهلکه داره براشون، یعنی اینها وقتی میان تو وادی که توانشو ندارن، وقتی میرن تو شناخت کنه صفات و ذات حق، بعد به تعبیر عامیانه گیر میکنن توی ظلمت‌ها. این چه ظلمتی؟ این ظلمت متعارف ما نیست، این ظلمت غیبه، یعنی جایی که چشم برای ارتباط آشنایی با او رو بشر نداره، نمیتونه تو اون فضا ببینه، چشم دیدن غیب رو انسان نداره. در حقیقت اگر یه ذره مجاز باشم داخل پرانتز جمله ای رو عرض کنم، قصان است که انسان گاه نمیبیند، اما به خاطر تاریکی نمیبینه، گاه انسان نمیبیند، اما به خاطر چی نمیبینه؟ شما نگاه میکنید و شعاع و ضوء شمس، به تعبیر اون شاعر، نگاه میکنید مستقیم به خورشید، دو دقیقه نگاه کنید، یه دقیقه نگاه کنید به اون نور مستقیم خورشید، چی میبینید الان؟ هیچ. مانند اون است که تاریکی کاملا تظاهر گرفته است براتون، هیچی نمیبینید. چرا؟ این به خاطر ظلمت نه، نور به حدی است که امکان دیدن به شما نمیده. یعنی یا من هو اختفا نوره لفرط نوره، یا من هو اختفا نوره لفرط نوره. خدایا تو اون چنان پر کردی هستی را که گاه این چشمهای ما و وجود ما به دلیل ظهور اون چنانی تو از ظاهر الباطن و فی ظهورهی، یا من هو اختفا لفرط نوره از ظاهر الباطن و فی ظهوره، امکان دیدن رو نداریم. یعنی این دیگه در حد ما نیست، در حدود ما نیست که بتونیم این حد نور رو و این حد ظهور رو ببینیم، لمس کنیم، درک کنیم، ارتباط برقرار کنیم. از باید بگیم ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک، جمله ای که از زبان خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی الله. شنیده می شود که خدایا نتونستیم اون حقیقت معرفت رو ما با این حدمون نسبت به تو پیدا کنیم. امام فرمود وحیه اینها تجوب و مهاوی صدف الغیوب، اینا میشه کافن دست و پا میزنن، میرن تو این ظلمت‌های غیبی که مهلک بار است، بعد برای که خودشون نجات بدن متخلصتن الی سبحانه، دیگه برای خلاصی در حالی که خلاصی میجویند به توسل به توجه به ذات حق میتونن برگردن به جایگاه خودشون و در اون رتبه و حد شناخت ذات حق رو بشناسن. فرجعت، برمیگردن اگر برن در این وادی ها، از جبهت، جبهه پیشانی، به پیشانی میگن جبهه، لذا میگیم سجده وضع الجبهه تعلل عرض، تعریف سجده پیشانی را برخاک گذاشتن میشه سجده، درست؟ جبهت یعنی زدن به پیشانی کسی که برگرده، وقتی میخوای کسی برگرده جلوش دست میگه بزنم پیشانیش برگرده. از جبهت اینا وقتی میان میخوره پیشانیشون برمیگردن. این رو حسی میکنه امیرالمومنین، این پیشانی اندیشه شونه دیگه. معترفتن به انه لا ینال به جور الاعتصاب کنه معرفته، دیگه اعتراف میکنند انسان ها وقتی رسیدن به این انصداد، رسیدن به این ظلمت های اندیشهی که دیگه متحیرانه موندن و هیچ راهی ندارن و برای خلاصی خودشون متضرعانه به سوی حق پناه میبرن، اینها کوبیده میشود بر پیشانی اینان معترفتن، دیگه به اعتراف و به این حد میرسن، به مرزی میرسن که میفهمن هیچی نمیفهمن، به جایی میرسن که میشن راسخونه در علم. فمده الله تعالی اعترافهم بالعجز ان تناول مالم یهیتو به علمن، که اون نوبت خواندیم، به جایی که دیگه اعتراف میکنن میگن خدایا ما هیچی نمیدانیم و نمیتونیم بفهمیم در ذات تو و کنه صفات تو مگر آن مقداری که تو پرده برداری، و پرده بردار که بیگان خود این روی نبیند، تو بزرگی یا در آینه کوچک ننمایی. معترفتن به انه لا ینالو، اینا اعتراف میکنن که نمیشه رسید به جور الاعتصاف، جاره عدله یعنی به کج رفتن، اعتصاف یعنی خروج از جاده، یعنی میل به زلالت کردن. اینها اعتراف میکنن که از مسیر شناخت درست خارج میشن اگر بخوان خودشون با ظرفیت‌های بشری به اون کنه شناخت و اعماق صفات الهی برسن، قبول میکنن، میگن لا ینالو به جور الاعتصاف کنه معرفته، با سلوک در غیر جاده اصلی که خدا تعیین کرده به کنه معرفت نمیرسیم. رسیدن معرفت الهی از مسیری است که خدا تعیین کرده است، علمن و عملن، چه به لحاظ شناختی که به ما داده است، معرفی صفات و اسماءش، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، نشان دادن آیات در جان و جهان از این طریق، و دوم بخشی از معرفت ما به خداوند عزیزان معرفت نظری و علمی نیست، بلکه معرفت عملی است، یعنی و عن اعبدونی هازا صراط مستقیم. وقتی انسان تو وادی بندگی و عبودیت قرار میگیره شناخت ها افزوده میشه، یعنی شناخت عملی میاد برای انسان در قبال اون شناخت نظری و معرفت نظری به حضرت پروردگار. و امام فرمودن ولا تخترو به بال اول رویات خاطرتون من تقدیر جلال عزته، وای ولا تخترو، خطور نمی کنه اصلا، عبور نمی کنه، خطور نمی کنه به بال اول رویات. بال یعنی اندیشه، اول رویات یعنی صاحبان رویه، رویه یعنی چی؟ تفکر، اندیشه. و هرگز خطور نمی کنه به اندیشه صاحبان خرد، عقلا، صاحبان اندیشه. خاطرتون من تقدیر جلال عزته، از اون حقیقت جلال و شکوه مندی عزت الهی یک خطور هم به ذهن قدرتمندان فکر و اندیشه نمی آید مگر اینکه از ناحیه حق جلوه کنند، ذات حق خود رو معرفی کنند و بشناسانند. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی، خدایا تو خودت باید خود رو به ما معرفی کنی که ما تو را از مسیر خودت بشناسیم. هیچ راهی نداریم، خطور به جلال عز الهی هم برای صاحبان اندیشه به خودی خود با شناختی که نقطه آغازش از وجود انسان باشد دست نمیدهد. امیرالمؤمنین این نکته جدی و تکان دهنده رو مطرح کردن. خب ملاحظه فرمودید سطح سخن بسیار عمیق سنگین. حالا از باب این که این باب شناخت رو باز کند وجود مبارک ما که نترسیم، پس بنابراین ما همونطور که نوبت اول گفتم نکنه قالب تعطیل بشیم، پس بگیم ما راهی برای شناخت خدا نداریم، در را ببندیم کنج خانه بنشینیم قالب تعطیل صفات باشیم، بگیم ما خدا رو نمیشه شناخت. نه، خدا را می شود شناخت، به چه خوبی می شود شناخت، اما از مسیر خود او. الهی من که الیک، از تو به تو، اگر این چنین باشد ممکنه. تفننن وقتی می خوندم امروز بعد غروبی مطالعه می کردم، بررسی می کردم خطبه رو خدمت دوستان برای انجام وظیفه منظر مبارکتون، بلند شدم کتابخونه برداشتم و درود خدا رو نثار این مرد بزرگ کردم که دیدم چه کرده است در این خمسه حکیم، حکیم بلند آوازه، نظامی، گنجهی و گنجهی، همان که شعر زمن مستوى آزاد شد، شعر زمن صومعه بنیاد شد، شاعری از مستوى آزاد شد، شعر زمن صومعه بنیاد شد، شاعری از مستوى آزاد شد. من تونستم شعر رو از دست شعر سخیف نجات بدم، مستوای بلندی به شعر بدم. به حق درست میگه این حرف. و اینا چه عالمانی بودند، چه اندیشه ورزانی بودند عزیزان. یه وقتی من به یه عزیزی پیشنهاد دادم که پایان نامشون رو در توحیدیه های خمسه قرار بدن، انجام شد این پایان نامه. بسیار پایان نامه فاخر خوبی در اومد این پایان نامه. اونچنان شنیدم و خوردم و لذت بردم در طی این سالیان سال از این توحیدیه ها و از این مقدمات پنج گنج نظامی که طریقم اومد که الان یه چخطشو برای شما حداقل نخونم. همش جالبه، چه مخزن الاسرار، چه خسرو شیرین، چه لیلی و مجنون، چه شرفنامه، همه اینها هر مقدمات هر کدومشو بخونید یه قدری اگر ذوق ادبی باشه بعد میبینین چه کردن اینها، چگونه گاه خط به خط ترجمه کردن، خط به خط ترجمه کردن. خب بالاخره این ابیات بعضیاش برای دوستان آشناس. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم، گنج حکیم مخزن الاسرار. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم، فاتحه فکرت و ختم سخن، نام خداییست بر او ختم سخن بود. به تعبیر صحیح ادبی بخوانیم دیگه، فاتحه فکرت و ختم سخن، نام خداییست بر او ختم کن، پیش وجود همه آیندگان اول اول و اول آخر، پیش وجود همه آیندگان، بیش بقای همه پایندگان، کل شیء حال کن الا وجه، سابق سالار جهان قدم، مرسل پیوند گلوی قلم، پرده گشای فلک پرده دار، پردگی پرده شناسان کار، مبدع هر چشمه که جودیش هست، مخترع هر چه وجودیش هست، لحن تراز کمر آفتاب، حلگر خاک و حلیبند آب. آقا هم اینا اگه ما شعر بدی باید یه ترم تحصیلی خدمت دوستان همین ها رو من بگم به عنوان کار ادبیاتی. پرورش آموز درون پروران، روز برآورنده روزی خوران، مهرکش رشته باریک عقل، روشنی دیده تاریک عقل، داغنه ناصیه داران پاک، تاجده تخت نشینان خاک. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا، داره ترجمه کنه آیات شریفه رو. خام کنه پخته تدبیرها، عذر پذیرنده تقصیرها، شحنه قوقای حراسندگان، چشمه تدبیر شناسندگان، اول و آخر، اول و آخر به وجود و صفات، اول و آخر به وجود و صفات، هست کن و نیست کنه کائنات، با جبروتش که دو عالم کم است، اول ما آخر ما یک دم است، اول ما آخر ما یک دم است، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن. کیست در این دیر، کیست در این دیر، کیست در این دیرگه دیر پای، کول من الملک زند، کول من الملک زند جز خدا. کول من الملک چیست؟ وجود از کیه؟ لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. بود و نبود آنچه بلند است و پست، باشد و این نیز نباشد که هست. دیگه ادامه میده، ادامه میده جناب حکیم که من جا میزنم دیگه، این ابیات زیاد رو گفتم، چند بدش و حداقل مزه چشانی کنیم با هم خدمت دوستان. تا به اینجا میزه، پای سخن را که دراز است دست، سنگ سراپرده او سر شکست. این زبان انسان وقتی میرسه به معرفت الهی کل لسانی کوتاه میاد دیگه، اصلا کم میاره. پای سخن را که دراز است دست، زبان انسان و کلام انسان و سنگ سرا پرده او سر شکست. ما عرفنا که حق معرفت خاضع میشه، کوچک میشه، تواضع میکنه در قبال او. وهم فرمایش امیرالمومنین ابتدا چی رو امام فرمودن؟ ارتمت الاوهام،
وهم توهی وهم توهی پای بسی ره نبشت، حمزه درش دست توهی بازگشت، راه بسی رفت و زمیرش نیافت، راه با راه بسی رفت و زمیرش نیافت، دیده بسی جست و نظیرش نیافت، لیسه که مثلهی شی. عقل در آمد که طلب کردمش، عقل گفت ما اومدیم تو صحنه، عقل باز اون قسمت بعدی سخن ما، عقل در آمد که طلب کردمش، ترک ادب بود، ترک ادب بود، ادب کردمش، گفت نه کار من هم نیست، رفت کنار ادب کرد، گفت نمیتوانم، هر که فتاد از سر پرگار او، جمله چو ماو هست طلبکار او، صدر نشینان سوی او پر زدند، عرش روان نیز همین در زدند، زنده نام جبروتش احد، پایه تخت ملکوتش ابد، تا میرسد به اونجایی که خیلیاتون حفظید دیگه، هم هستی تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بزاد، هستی تو صورت و پیوند نی، تو به کس و کس به تو مانند نی، آنچه تغییر نپذیرد تویی، آنچه نمردست و نمیرد وان که نمردست و نمیرد تویی، ما همه فانی و بقا بس تو راز، ملک تعالا و تقدس تو راز، خاک به فرمان تو دارد سکون، قبه خضرا تو کنی بی ستون، همه ترجمه آیات و روایات یک به یک، عظمتی داره واقعا این گونه سخن گفتن، خاک به فرمان تو دارد سکون، قبه خضرا تو کنی بی ستون، جز تو فلک را خم چوگان که داد، دیگ جسد را نمک جان که داد، رفتی اگر نام دیارام تو، طاقت عشق از کشش نام تو، تا کرمت راه جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت، دیگه دلم میخواد خیلی براتون بخونم نمیشه دیگه، به همین مقدار بسنده میکنیم، توصیه میکنم دوستان اهل ادب غافل نشید از این توحیدیه های ابتداء پنج گنج و خمسه نظامی که ابتداعا با توحید شروع میکنه، بعد فی نعت نبیه، بعد در نعت پیامبر است، بعد شروع میکنه به توصیف پیامبر و ویژگی های پیامبر و دیگه اون حالات عجیب، بعدم وارد میشه به لیلی و مجنون و خسرو و شیرین و عرضم به خدمتون بقیه چیزهایی که در مجموعه داستان های خمسه پنجگانه به شکل حکمت های بسیار عمیق و زیبا یافت میشه، با جذابیت های ادبی، تاریخی، عاشقانه، اجتماعی و امثال. برمیگردیم به سخن وجود مولا که امام از اینجا بابی رو باز میکند. بله بله، راه شناخت هست، اما چطور؟ الذی راه شناختیه، الذی ابتدع الخلق علی غیر مثال امتثله ولا مقدار احتوا علیه من خالق معبود کان قبله، خدایی رو، اون خدایی رو معرفی میکنم به شما که این گونه میشناسیم او را بر اساس شناخت و بر اساس دقت، ابتدع الخلق، خدایی که ابتداع کرده از خلق را، ابتداع با همزه نیست، با عینه، بدعه با همزه یعنی آغاز کردن، اما بدعه با عین یعنی چی؟ یعنی نو آفریدن، ابداع یعنی بی سابقه آفریدن، بی الگو آفریدن، بی مدل آفریدن. بخی ببینید، ما به لحاظ انس بشری عرض می کنم، ما انسان ها وقتی که یه چیزی رو می سازیم به ما یه خواسته نیازی رو میدن، یه طرحی رو میدن، میگن چیزی می خواهیم با این خصوصیات، الهام می گیریم از اون خواسته می سازیم، یا میریم نگاه می کنیم، به قول خودمون امروز، به قول این عزیزان توانمند عرض به خدمتون دانش بنیان خودمون، مهندسی معکوس می کنیم دیگه، بالاخره میام الهام میگیریم از یه چیزی و یه کارهایی انجام میدیم و مشکلاتی رو حل میکنیم، اختراع میکنیم و امثال این. امیرالمؤمنین فرمود ذات خدا ابتدع الخلق، آفرینش رو نو آغاز کرد، شد بدیع السماوات والارض علی غیر مثال امتثله، بدون هیچ نمونه و الگویی که امتثله اتبعه، بخواد مدل از اون بگیرد، اقتباس از اون بکند. خداوند هم ماده می آفریند، هم مده می آفریند، هم قالب، هم محتوا، هم شکل، هم سیرت، هم صورت.
بدون مثال، بدون الگو، آنچه را که ذات حق آفریده است، هو الله الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنا. ذات حق از عدم، از نیستی، بدون الگو، بدون ماده، بدون شکل، بدون قالب، بدون طرح، بدون شیت، بدون نقشه، بدون پلن، با اراده فرمود الذي ابتدع الخلق على غير مثال امتثله ولا مقدار احتوى عليه. و نه اینکه خدا یه مقادیر و اندازه هایی رو قیاس کند. احتوى عليه یعنی قاس عليه، یعنی طبق عليه، اینکه قیاس کند به یه چیزی، تطبیق بده به یه چیزی، بعد این رو مدل سازی کنه، مقیاس رو کوچک کنه، بزرگ کنه، بعد شروع کند به آفریدن. هندسه و اندازه رو بگیره، مقیاس ها ابعاد رو بگیره، ایستوایزت بگیره، بعد بخواد چیزی ایجاد بکند. خیر، بدون قیاس، بدون تطبیق، بدون انطباق بر چیزی، الهامی، فکری. چرا؟ چون ذات حق ازلی است. من خالق معبود کان قبله، این که بخواد مقادیر رو یه چیزی الهام بگیرد از خالقی که قبل از او بوده است، آفریده یا سازنده که قبل از او بوده است، ابدا ازلی خداوند. خواندیم چه زیبا گفت نظامی. خب الاول و الاخر است. الاول و بلا اول کان قبله و الاخر و بلا آخر کان بعده. سخن خود امام بود، در آغاز این خطبه خواندیم. خداوند ازلی ابدی است. آنچرا که می آفریند نه الگوی پیشین دارد، نه سابقهی بران وجود داره. صورت و سیرت رو، یعنی این انسان، خودمون رو بگیم، این انسان با این شکل، با این خصوصیات، این طرحی، مطالعاتی قبلن، پژوهشی، طرح تکمیلی، طرح اینا وجود، طرح تفصیلی براش وجود نداشته که بخواد ایجاد بشه. چون قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد. اراده او تعلق گرفت، اونگاه ان الله خلق آدم علی صورته، آدم رو با این صورت و با این ویژگی ها ایجاد کرد. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، قلم لغزید بر صفحه آفرینش و چنین پدیده ای شکل گرفت. شد تبارک الله احسن الخالقین. به اینجا که رسید، امام یک جلوه های دیگه ای رو میگن و ارانا، این شناخت، شناخت از این طریقه، شناخت از طریقی که ارانا نشان داد به ما، خدا نشان داد به ما برای شناخت. و ارانا من ملکوت قدرته، از اون ملکوت و اوج توانمندی و قدرت خودش خداوند که نهان برای ما بود عیان کرد، آشکار کرد، نشان داد. ارانا، قرآن میگه سنوریهم، به زودی ارائه میکنیم بهتون، نشون میدیم بهتون. فل آفاق و فی انفسهم، سنوریهم آیاتنا، نشون میدیم آیاتمون، چه در آفاق در همه جهان، چه در انفستون. سنوریهم آیاتنا فل آفاق و فی، حتی یتبین لهم انه الحق، به مقداری نشون میدیم که حقیقت براتون کاملا چی باشه؟ آشکار و شفاف و مبرهن باشه. امیر میفهماد ارانا من ملکوت قدرته، از ملکوت قدرتش. و عجائب ما نتقد بهی آثار و حکمته، چقدر زیباست. و خدا نشان میداد از عجائبش، از شگفتی های خلق و آفرینشش، ما نتقد بهی آثار و حکمته، چیزهایی که گویا با شما سخن میگوید و نشان میدهد شواهد حکمت الهی را. بله، خدا در جانتون و در وجودتون، از جزئی ترین بخش های وجودتون تا عظیم ترین بخش، بیایید از درون خودتون، از کوچکترین واحد درونی وجود خودتون، از یه سلول یاخته شروع کنید، ساختار این سلول رو ببینید، تا برید به ساختارهای عظیم، منظومه های عظیم و کهکشان های فراتر و دورتر از خودتون. خدا تو این عجایب را، خطبه 109، سبحان و کمانه را، خدای تو منزهی، چی میبینی ما از عظمت خلقت؟ بعد میگه و خدایا اعتراف میکنیم که آن چه میبینیم از عظمت خلقت در قبال آن چه نمیبینیم و وقوف با آن نداریم قابل مقایسه نیست. خود امیرالمومنین میفرماید تو همونی که میبینیم، بشر چند هزار سال داره میدوه، به چی داره میرسه؟
چند ساله که شما مطالعات ژنوم به این نتایج فعلی رسیده است. من جدا توصیه میکنم به دوستان عزیز خودم حتما این کتاب آقای فرانسیس کولینز رو بخونید با ترجمه خوب پارسی، The Language of God رو، زبان خدا رو بخونید. ببینید چی میگه این مرد. از آغازش من دوران زندگی با ایمانی نداشتم، در یه مزرعه در ویرجینیا چنین بود، 20 سالگی ازدواج کردم اینطور، تمام از زندگی خودش شروع میکنه، بعد میاد کسی که میشه مسئول 15 سال مسئول پروژه ژنوم در ایالات متحده آمریکا. بعد ببینید در مورد ژن انسان چی میگه این آدم، از کجا میشناسد خدا را و به چه عظمتی میرسد، از همین ژن، از همین ژن کوچیک انسان که میخواد بیاد چگونه سوار بشه کجا این ژن و چه اتفاقاتی در این میفته. یعنی از کوچکترین جزء درونی ارانا نشان. یا لالعجب، گفتم خدمت دوستان بارا، تو این سالهای اخیر بسیاری از کسان ملحدین و زندیقها موحد شدن به خاطر شناخت به ژن انسان، موحد شدن به خاطر شناخت به ژن انسان. کارها کردن، مطالعات کردن، کتاب نوشتن، از همه چیز برگشتن مجدد. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. حالا آفاق که برید دیگه صبوری در سپهر لاجوردی رو بخونید دیگه، برید اون کتاب رو بخونید دیگه، برید ببینید چه خبر هست. عرض به خدمتون آقای هانس کونگ، علم و دین. خواهش میکنم باز دوستانی که اهل مطالعه این غافل نشید از این کتاب، هانس کونگ، علم و دین. ببینید چی میگه اونجا، در نقطه آغاز چی میگه، در بیگ بنگ چی میگه، قبل از بیگ بنگ چی میگه، بعد از اون چی میگه، و این معرکت الآرا رو چگونه جمع‌بندی میکنه. فرمود و خدا یا و عجائب ما نتقت بهی آثار و حکمته، و چه شگفتی هایی که زب حرف میزنن با ما و حکمت تو رو نشان میدن به ما در کنار قدرتت. و ارانا من ملکوت قدرته و عجائب ما نتقد بهی آثار و حکمته و اعتراف الحاجه من الخلق. و خدایا نشون دادی به ما از اعتراف حاجت، از اعتراف حاجت من الخلق، که پدیده های تو چطور اعتراف میکنن برای ما به زبان حال و قالشون، به نیاز به این که انیقیمها به مساک قوته، که تو باید اینها رو پا بر جا کنی به حفظشون. مساک ما یمسک به، اونی که عامل حفظ و نگاهداری است، که چگونه به قوت و حفظ تو میمانند و الا نمیمانند، و الا باقی نمیمانند. ان الله یمسک السماء، این تویی که چه نیرویی دادی و چه قوتهایی، رفع السماوات به غیر عمد ترونها، چگونه این نیروی جاذبه رو، گریز مرکز و ارجان مرکز رو، گرانش رو، چگونه به سبب این قوا و قدرت ها و نیروها، این وجود ها جتمند به این حفظ تو، تو ممسکی حفظشون میکنی، نگاهدارشون هستی، تمام جز جز این پدیده ها را خدایا. انیقیم ها به مساک قوته. حالا و ارانا نشون دادی به ما من ملکوت قدرته، عجائب ما نتقد، اعتراف چی؟ ما دلنا، تو نشون دادی به ما اون مقداری که ما رو رهنمون رو دلالت کند، به استرار قیام الحجه له علی معرفته، به مقدار ضرورت نشون دادی به ما، حرف میزنن این عجائب، با ما سخن میگویند، دلالت شدن، تمام اینها ما رو دلالت میکنن به استرام قیام الحجه، به ضرورت وجود و قائم شدن حجت بر معرفت تو. یعنی کافیست پروردگارا که وفی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد و لله فی کل تحریکة و فی کل تسکینة شاهد و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد. خدا بخش بخش این وجود رو به گونه ای قرار دادی که اگر آدمی حجاب ها رو به کناری بذارد، نخوت ها برود، کبر ها برود، وساوس برود، و آدمی با انصاف و با رعایت جوانب عقل و علم نگرش به این هستی بکند، بعد میاد جز اینها همان میشه که برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. به تعبیر باز میبینید که ترجمان سخن امام رو مشاهده میکنید در زبان ادب، ما دلنا باسترار قیام الحجله علی معرفته. بعد خدایا فزهرت البدائع التي احدثتها آثار سنه، بعد رو میشه برای ما با این نشان دادن تو، بدایع امور بدی نو تازه. کجای خلق و آفرینش الهی است که بشر بگه من این رو تا آخرش رفتم عزیزان، صفر تا صدش رو بلدم و میدونم؟ کدوم؟ هم سبزی خوردن رو میتونیم بگیم؟ وقتی عرض میکردم به رسانی آقایی بود در لندن، گفت من 30 سال، پروفسور آلمانی بود، گفت من 30 سال رو مورچه، همین مورچه هایی که میگه مورچه سواری، و این مورچه های سواری 30 سال دارم مطالعه میکنم، همین مورچه ها، 30 سالی مورچه شناس بود از نوع سواریش. من دارم 30 سال رو اینا مطالعه میکنم، کم کم دارم نزدیک میشم که کدیک ارتباطی اینها رو کشف کنم. یه وقتی این آقای بود، خاطرم بود 35 سال 40 سال از یه جای دنیا اومده بود، این متقین زیستشناس بود، زیستشناسی گیاهی، گفت من متخصص شبوشناسیم، تمام تخصص من، دکترای من بالاتر از اون هر چی مطالعه کردم رو شبو، گیاه شبو بوده، 4000 نوع گیاه شبو کشف کردم، برو دنبالش ببین چی میشه. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ فرمود فزهرت البدائع التي احدثتها آثار سنه، و خدایا رو شد بدایعی که احدثتها آثار سنه، که آثار سنه تو و قلم سنه تو و قلم اعجابانگیز آفرینش به فعل تو اینها را آشکار کرده، رو کرده، احداث کرده و ایجاد کرده است، و علام و حکمته، و اینا نشانه های حکمت تو و شواهد حکمت توست. فصار کل ما خلقه حجتا له و دلیلا علیه، که دیگه زمان گذشت، این قسمت باقی مون تا پایان این پاراگراف و بند سخن امام، که انشاءالله نوبت آینده محضر مبارکتون باز گفت. ای دهنده ی عقل ها فریاد رست، خدایا به جلالت، به عظمتت، به شرافت سخن امیر المؤمنین، طعم شیرین معرفت و توحیدت رو به ما بچشان. پروردگارا چون به ما بویی نشان دادی، از این در مبندین مشک را، ای رب بدین خدایا توفیق انس بیشتر با سخنان امیر المؤمنین و درک و فهم و جاری شدن اون در جان و وجود زندگیمون به همه ما کرامت و عنایت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.